بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. لوشته و هل لفظون فی کانهی مشترکن لفظیان او معنویان فانهو قد یمکن رفع الاشتباه در رجوع الى اختلاف لفظ به حسب اختلاف اعتبارات. بحث ما در خصوص ابزار صنعت جدل بود که گفتیم چهار ابزار رو اینجا مرحوم مظفر معرفی می‌فرمایند. ابزار اول سیطره کامل نسبت به اصناف مشهورات بود. در اون ساحتی که انسان میخواد مناظره بکنه و جدل بکند به همه اون مشهورات سیطره داشته باشد، مشهورات مطلقه از محدوده را تمییز بدهد، مشهورات حقیقی و مشهورات غیر حقیقی را تفصیل بدهد و انسان نسبت به هر علمی که بیشتر سیطره داشته باشد در مناظره هم میتواند قوی تر باشد. ولیکن اگر سیطره نسبت به اون علم نداشته باشد در اون مناظره هم ضعیف هست. لذا بعدن انشالله که شما در هر علم تخصصی که کار میکنین دیگه این بحث مناظره برای شما نهادینه میشود. در اون علم راحت میتونین تو اون علم مناظره بکنین، همه مشهورات به دستتون هست و مقالطات هم که خوندین، صنعت برهان هم به دستتون هست، چهار تا لفظ عربی هم یاد گرفتین، راحت میتونین به شما از خانم طرف مقابل رو فتیل پیچ بکنین. لذا اگر این صنعت جدل رو الان نفهمیدین چجوری هست، من حیث لا یشعر برای شما این برای شما حاصل خواهد شد. خیلی نگران این مسئله مناظره نباشید. بله، اولین پس ابزارش بحث سیطره نسبت و اصناف مشهورات بود. دومینش که قدرت بر تمییز بین الفاظ مشترکه و منقوله، مشککه، متواتعه الی آخره، انحاء الفاظ را بشناسد، اشتراک معنوی را از اشتراک لفظی تشخیص بدهد. که مرحوم مظفر اینجا فرمود گرچه محل بحث ما این نیست که در مورد الفاظ بحث بکنیم، منطقی را کار با الفاظ نیست، ولیکن ما اینجا دو تا شاخص میدیم که شما میز بدهید اشتراک معنوی را با اشتراک لفظی. اون میز اولش چی بود؟ این که تعدد تقابل دال بر تعدد معناست، تعدد تقابل دال بر تعدد معناست. اینجا تعدد معنا به معنای اشتراک لفظی هست. گفتیم خود اشتراک لفظی و حمل شایع مشترک لفظی است. در ادبیات اشتراک لفظی یک معنا دارد و در امور عقلی هم یک معنا دارد و مرحوم مظفر که اینو داره بحث میکنه بیشتر انصراف و بحثای عقلی دارد. لذا میگه تعدد معنا، اصلا در مورد تعدد وضع و وحدت وضع صحبت نمی کند. بحث دیروز ما بود، کسانی که نبودن یه جوری نگاه نکنن که چی داریم میگیم. پس اولین میز بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی تعدد تقابل هست که تعدد تقابل دال بر تعدد معناست. مثلا ما لفظ قوت رو که داریم، قوت هم برای قدرت استعمال میشود و هم برای قابلیت. شک میکنیم که بین این قابلیت و قدرت اشتراک معنوی است یا اشتراک لفظی است. مقابل هر کدوم از اینها رو در نظر میگیریم. قدرت مقابلش میشود ظرف، قابلیت مقابلش میشود فعلیت. لذا تعدد تقابل دال بر تعدد معنا میشود. فثبت که بین این قدرت و بین قابلیت اشتراک لفظی است. در چی؟ در چه اشتراک لفظی دارن؟ در قوت، چون هر دوتا به معنای قوت استعمال میشه. این میز اول. و اما میز دوم بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی که تعدد جمع دال بر تعدد معنا هست. تعدد جمع دال بر تعدد معنا. مثالی که مرحوم مظفر اینجا میزنه مثال اصولی هست. مثلا امر که در ده معنا در کفایه استعمال شده، حالا اینجا دوتا معناشو میاره. امر گاهن به معنای طلب استعمال میشود و گاهن به معنای شیء. شک میکنیم که بین شیء و طلب اشتراک معنویست یا اشتراک لفظیست. میبینیم که جمع شیء میشود امور اگر به معنای امر استعمال بشود، و جمع طلب که به معنای امر استعمال بشود میشود اوامر. تعدد جمع داله بر تعدد معنا هست. فثبت که بین این شیء و طلب که در معنای امر استعمال میشوند اشتراک لفظی هست. یک مثال فلسفی میزنه، یک مثال اصولی میزنه. مثال فلسفیش توی بحث قوت هست که مفصل توی نهایه این بحث اومده. حالا دو تا معناشو اینجا برده، با حال اینکه قوت در پنج معنا استعمال می شود. دو تا معناش اینجا بود که یکی معنای قدرت هست و یکی به معنای قابلیت. توی اصول خود امر بر ده معنا استعمال میشه که دو تا معناش اینجا بود. بخوام ببینیم که آیا بین اینها اشتراک لفظی هست یا اشتراک معنوی، این دو تا میزه هست که تعدد تقابل داره بر تعدد معنا و تعدد جمع داره بر تعدد معنا هست. این میز بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی. خب این از ادات دوم. بله بله دقیقا همینجور هست. مثال هم دیروز زدیم ما. ممکنه ولی کن امکانش خیلی به ندرت. لذا از اون طرف هم مثال میذارن. در مباحث فلسفی دیروزم مثال زدیم که آیا وجودی که برای واجب استعمال میشود و وجودی که برای ممکن استعمال میشود به نحو اشتراک لفظیست یا اشتراک معنویست. میگن مقابل این وجود عدم هست، عدم معنای واحد دارد، فثبت که این وجود هم معنای واحد دارد. ولی اینکه خودش مغالطه هست، این خودش مغالطه هست که حالا توی بحثای فلسفی باید بحث بکنیم. و حالا این که تمام دلیلی که مرحوم صدر المتعلهین، خوب دقت کنیم این بحثا رو دیگه بعدش باید بشتمیم، و آقایون متاسفانه الان 400 سال هست روی این بحثا هی قسم حضرت عباس میکنن و هیچکس تشکیک در اینها نمیکنه. تمام دلیلی که مرحوم مظفر برای مرحوم صدر المتعلهین برای تشکیک وجودش آورده بحث اشتراک معنوی وجوده، و اشتراک معنوی وجودم تنها دلیلش، یعنی رکن دلیلش، همین دلیل چی هست؟ مقابل این که وجود عدم هست، عدم به معنای واحد، فثبته که وجود به معنای واحد هست. این خودش مغالطه دارد، باید بحث بکنه. لذا ما چیزی به نام تشکیک وجود نه دلیل عقلی برش داریم نه دلیل نقلی که بگیم وجود مشکک است. همین وجود شدید بشود وجود ضعیف بشود ممکن الوجود، وجود باری بشود وجود ضعیف بشود ممکن الوجود. هیچ جا ما نه دلیل عقلی بر این داریم و نه دلیل نقلی داریم. به حال این که الان تمام تفکر الهی ما تفکر صدرایی است، یعنی سراغ آیات روایات میریم بر اساس تشکیک وجود تمام این مباحث را معنا میکنیم، که از خداوند یک وجودی سریان پیدا کرده. این وجود وجود ضعیفه و وجود حضرت حق وجود شدید است. به حال این که ما در حکمت خودمون قائل به حکمت، اصلا اسم حکمتمون دو تا معنا داره، یک دو تا اسم داره، یکیش حکمت لمیلدیه هست، حکمت مشائیه، حکمت اشراقیه، حکمت متعالیه و حکمت لمیلدیه. حکمت لم یلدیه یعنی چیزی از خداوند سریان نکرده است، مثلا چیزی به نام وجود از خداوند سریان نکرده است. که حالا بگیم این وجود شدید یا وجود ضعیف هست، انشاءالله اینها رو باید بفهمین. اینها رو ما داریم بچه بازی به شما میگیم تا چهار تو شاگرد توی فلسفه تربیت بکنیم. میگردن من اگر چهار تو دنبال چهار تو شاگرد توی فلسفه نمیگشتم هرگز منطق هم نمیگفتم. منطق حالا البته باید گفت، کسانی هم که حالا بخوان خوب فلسفه رو بفهمن از همینجا باید بفهمن، ولی حرفای بلندمون توی بحثای فلسفی هست. بگذاریم. خب اینم پس از ابزار دوم، اینکه الفاظ را باید بشناسیم. بحث دیگه مرحوم مظفر در ذیل همین ابزار دوم مطرح میکنه، فائده این ادات دوم هست. ما اگر به همه انواع الفاظ علم پیدا بکنیم دوچار نزاع لفظی نمیشویم. نزاع لفظی در مقابل نزاع معنوی. گاهن میبینین خیلی از این نزاهای حوزوی نزاهای لفظی هست، همه دارن یک چیز میگویند، ولیکن چون به الفاظ آنطور که باید شاید سیطره ندارند، نزاعشون میشه نزاع لفظی. جنگ بین حکمت اشراق و حکمت مشاء نزاع لفظی است. مگر نه خود بهش مثلاً حکیم شیخ اشراق، حکیم سهروردی هم حال به اصالت وجوده. آقایون به لفظ، به کنه لفظ پی نبردن، گفتن شیخ اشراق اصالت ماهوی است. اینا رو الا ما شاء الله داریم، نزاع نزاع لفظی است. توی بحث‌های اصول گاهن میبینیم دو تا اصول نزاع لفظی دارن. این خیلی مهمه. پس یکی از فائده های این ادات دوم این هست که ما دوچار نزاع لفظی نمیشیم وقتی که به همه الفاظ علم پیدا بکنیم. آقا این اشتراک معنوی بود، این اشتراک لفظی بود، این متواتی بود، این مشکک بود، این مترادف بود، این متباین بود، این منقول بود، این مرتجل بود الی آخر. خب منطق رو میخونیم که اینجور بحث بکنیم. الان در اصول و در فلسفه هر چی اشتباه میشه اینها رو همه رو باید برگردونیم به صنعت بفرمایید مغالطه. و حالا اینکه آقایون چجوری این بحث میکنن، اصلا اصول ارائه میکنی باید دقیقا بر اساس قیاس ارائه بکنی، این استدلالی میکنی یا شکل اولی یا قیاس استثنایی الاخر. منطق رو میخونیم ولی کم چی هست که منطقی فکر کنند و مو را از ماست بکشند. یه حضرت های جوادی آملی کم و بیش در مباحثش بحثای منطقی رو مطرح میکنه. لذا منطق رو اینجور بخونین که اگر صنعت مغالطه رو خوندین، هر کتابی رو باز کردین، هر جا اشتباه شد بگین آقا این مغالطهش اینجا بوده، ولی این که منطقی که ما میخونیم ضعیف هست. مرحوم مظفر هم که مغالطاتی رو که ارائه داده 13 مغالطه ارائه نداده است، و حال این که بالغ بر 170-180 مورد مغالطه داریم حداقل تو همین دستگاه حوزوی خودمون. آدم تا همین علوم که متوغل می شود توی فقهش، توی اصولش، توی فلسفهش، این چیزهایی که حالا ما گرفتیم چیکار کردیم؟ جمع‌آوری کردیم توی صنعت مغالطه می‌رسیم. الا ماشاءالله میبینیم این مغالطات هست. لذا منطق رو اینجور اگر بخونیم، تو هر علمی وارد میشی موفق، تو هر علمی وارد میشی. خب فائده این ابزار دوم این هست که ما دوچار نزاع لفظی نمیشویم. مرحوم مظفر یه مثال میزنه برای نزاع لفظی در بحث کلام، از فلسفه مثال زد، از اصول مثال زد، حالا میرو توی علم کلام. علامه مظفر توی علم کلام بعضی قائل به این هستن که رؤیت الله جائزون، بعضی قائل هستن رؤیت الله مستحیلون. این نزاع میتواند نزاع لفظی باشد. اون کسایی که میگن رؤیت الله جائزون منظور رؤیت قلبی است، ولی کم کسانی که میگن رؤیت الله مستحیلون رؤیت بصری است. لذا بین اینها خیلی بحثی نیست، نزاع فقط نزاع لفظی می شود. اینم از ابزار دوم. بریم سراغ ابزار سوم. ابزار سوم این هست که انسان قدرت بر ما به الامتیاز بین اشیاء متشابه داشته باشه. دو تا شیء که متشابه هستن شما بتونید ما به الامتیاز اینها رو چیکار بکنی؟ تشخیص بدی. در صنعت جدل و صنعت مناظره این خیلی مهمه. مثلا خط میگه آقا این دوتا با هم شبیه هستن، فسبت که این حکم را دارن. این خودش یه قاعده کبروی هست که میگن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون. حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون. یا این شی مانند این شی هست، فسبت که این حکم را دارا هست، تمثیل میکند. یکی از استدلال غیر مباشر میشه چی؟ تمثیل. شما این قدرت را باید داشته باشی که بین این اشیاء متشابهه چه کار بکنی؟ میز بدی، ما به امتیاز بین اینها رو کشف بکنی. این خودش یه قدرت میخواد تا ابطال بکنی تمثیل خصم. این سومین از عدات صنعت مناظره که قدرت بر تمییز داشته باشی. حالا این وجه تمییزی رو که داریم اقتناس میکنیم یا جز ذاتیات شیئه که میشه بچی؟ فصل. و یا جز عرضیات شیئه که میشه بعد عرضی خاصه که این مرتبط با چی هم میشه؟ بحث تعریف شما. لذا مرحوم مظفر در ترجمه همین بحث میگه یکی از فواید این بحث این هست که شما میتوانید اقتناس حدود و رسوم بکنید. حد و رسم را اگر انسان اقتناس میکنه به واسطه این قوت هست، یعنی قوت بر تمییز داشته باشد، یا تمییز در ذاتیات و یا تمییز در عرضیات. خب اینجا هم باز مرحوم مظفر بیاد اول این بحث رو میگه، بعدش هم فوائدش رو میگه. یک فوائدش همین اقتناس حدود و رسوم هست. دومین فائدش این هست که همین خصم داره یه چیزی رو تشبیه میکنه، حکم یک چیزی رو داره به شبیه خودش تشبیه میکند. شما میان چیکار میکنین؟ میگیم بین اینها فاروقیت هست، تمییز هست. یک مثالم میزنه، چنانچه ما قبلا توی بحث مشهورات اینو میوردیم. مثلا کسی که قائل به حسن قبح شرعی بود، یادتونه یک قیاس استثنایی داشت که اگر بنا باشد حسن قبح عقلی جایز باشد، باید العدل و حسنون و الکل و اعظم من الجزء یکسان باشند و تالی باطل فل مقدم مثل. داره تشبیه میکنه دو تا حکمو، العدل و حسنون الکل و اعظم من الجزء. و حال اینکه چون اینها مثل هم نیستند، فسبته که حسن قبح عقلی نیست. خب اونجا ما میتونستیم تون استدلال خدشه بکنیم، اصلا کی گفته که اینها با هم تشابه دارن بلکه با هم تفارق دارن؟ شما میان میز بین اینها رو مشخص میکنید. یکی حاکم عقل نظریست و یکی حاکم عقل عملیست. یکی جز بدیهیات سته هست، الکل اعظم من الجز، بلکه جز اولیات هست. و یکی جزء مشهورات خاصه است. لذا بین اینها فاروقیت است. این قیاسی که شما میکنین قیاس معل فارق است. خصم داره چیزی رو تشبیه میکنه، حکم یک مشبهی رو به مشبهون به نسبت میدهد. ما میام چیکار میکنیم؟ میگیم بین اینها فرق است به واسطه قدرت بر تمایز اشیاء. اینم از عدات سوم. و عدات چهارم عکس این عدات سوم هست. یعنی چی؟ قدرت بر تشبیه، تشابه، تشابه بین اشیاء متفارقه. که این حالا وجه تشابه میتونه در ذاتیات اشیاء باشد، بشه و چی؟ بین اشیا اگر ذاتیاتشون وجه شبه داشته باشد میشود جنس، و یا اینکه وجه شبهشون در عرضیات هست که بشود عرضی عام. درست شد؟ خب یکی از فواید این عدات چهارم چیه؟ شما بفرمایید. مثل همون عدات سوم، یکی اقتناس و حدود و رسومه، یعنی میتونیم جنس و عرضی عام را، حالا توی عرضی عام که توی جنس توی به شما هم تعریف درد نمیخوره، ولی جنس به درد میخوره. این یکی. دوم، خصم دارد دو تا چیز را از هم جدا میکند، و حال اینکه ما بیام قائل به چی بشیم؟ تشابه بین این دوتا اشیاء متفارقه بشیم. یا اینکه مرحوم مظفر با یک زرنگی میگه، میگه اون از خط بخواهیم که چرا این دو شی را با هم فرق میگذارد، دلیلشو بیان بکنه، و اگر دلیلش را بیان نکرد حرف شما رو بپذیره که این دوتا مثل هم هستن، لذا حکمشون مثل همه. ولی این که خودش یه مغالطه هست، میگه ولی چون در صنعت جدل هست مشکل ندارد، یعنی همین که فرق را بیان نکرد فثبت که اینها در حکم شبیه به هم هستند. دو تا مغالطه درش هست. یکی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. خب این حال فرقش را بیان نکرد، نمیشه بگیم که اصلا اینها با هم چیان شبیه هست. و دوم، بالفرض این که اینها با هم چی باشند؟ شبیه باشند. دو تا چیز که شبیهند استلزاماً دو حکمشون ماننده هم نیست. دو تا مغالطه درش هست. ولی کن میتونی با خصم این کار رو بکنی که بگی آقا شما، من قائل به تشابه بین حکمین این دو تا شی هستم، شما قائل به فاروقیت هستید، وجه فاروقیت را بگویید. خب اگر نگفت فثبته که باید حرف شما را بپذیرد. این فائده دوم. فائده سوم چی هست؟ بفرمایید. در تمثیل، در تمثیل وقتی ما بخواییم یه ممثل رو به یک مثل را با یک ممثل در نظر بگیریم و بگیم حکم مثل و ممثل یکی هست، حکم مشبه و مشبهن به یکی هست، میتونیم به واسطه این عدات چهارم این کار رو بکنیم، یعنی وجه تشابه بین اینها رو تشخیص بدیم، لذا بگیم حکم هر کدوم از اینها دیگری هست. البته این زمانی مفیدی یقینه که این تمثیل شما منصوص الاله باشد، که انشاءالله توی صنعت توی بحث تمثیل مفصل خواهیم کرد. یه بحث استدراری هم مرحوم مظفر اینجا مطرح میکنه، خیلی مهم نیست، اینم بگیم که تطبیق بکنیم. این هست که تو همین وجه تشابهی که بین دو تا شی پیدا میکنیم، ممکن است که این وجه تشابه یک نسبت عرضی باشد، یعنی جز ذاتیات شی نباشد، نسبت عرضی هست. حالا این نسبت عرضی ممکنه در طرفین این نسبت، طرفین این نسبت یا به نحو متصله باشند یا به نحو منفصله. البته این متصله و منفصله که اینجا استعمال میشود اشتراک لفظی داره با قضایای متصله و منفصله، هیچ اشتراک معنوی با اون نداره. اینجا اگر میگیم اجزاء این نسبت و حدود این نسبت اما متصله یا منفصله، یعنی اگر طرفین این تشبیه یک شیئی بین اینها بود که مشترک بین طرفین بود، بین میگن متصله، و اگر شیء واحدی بین این دوتا طرف نبود بهش میگن منفصله. مثال بزنم خدمتتون، مثلا میگیم نسبت الامکان الی الوجود که نسبت الامکان الی العدم، میبینیم امکان که طرفین بین این تشبیه هستن یک شیء واحدی هست که در طرفین چی شده؟ تکرار شده است، بین میگن متصله. ولی که اگر در طرفین تشبیه یک شیء واحد نداشته باشیم، مانند این که بگیم بله نسبت الاربعه الی الثمانیه که نسبت الثلاثه الی السته، نسبت 4 و 8 مانند نسبت 3 به 6 هست. میبینین در طرفین این نسبت هیچ شیء مشترکی نیست، بین میگن منفصله. لذا اگر طرفین یک شیء مشترک داشتن بهش میگن چی؟ متصله. و اگر طرفین شیء مشترک نداشتن بین میگن منفصله و این متصله و منفصله اشتراک لفظی با قضایای متصله و منفصله دارد. این یه اصطلاح برای خودش. حالا توی متصله که ما یه شیء واحد داریم در طرف این تکرار می شود، از سوال خارج نیست، یا این شیئی که در طرفین تکرار می شود در هر دو طرفین منصوب هست، یا در هر دو طرف منصوب الی هست، یا در یک طرف منصوب است و در طرف اخرى منصوب الی هست. چیزایی که حالا خیلی هم به درد جایی نمی خوره. ولی خب حالا مثال می زنیم برای ارتکاز ذهن شما خوبه، ارتیاز ذهن شما خوبه. جایی که طرفین نسبت اون شیء واحد در هر دوتا چی باشد؟ منصوب باشد. مثال اول میگه نسبت الامکان الال وجود که نسبت الامکان الال عدم. امکان در هر دو طرف چیه؟ منصوبه. نسبت امکان به وجود مانند نسبت امکان به عدمه. چرا؟ برای اینکه نسبت امکان به وجود و عدم به نحو لا به شرطه. وجه تشابه بین طرفین در چیه؟ در چیه؟ اینکه این امکان نسبت به وجود و عدم مستوی و نسبت هست، لا به شرط هست. اینجا میبینیم که این شیء واحد در هر دو تا طرف منصوب واقع شده. در جایی که در طرفین منصوبون الیه باشد، نسبت البصر الی نفس که نسبت سمع الی نفس. نفس اینجا چیه؟ منصوب الیه. مثال سوم در یکی منصوب الیه و در یکی چی باشد؟ منصوب باشد. نسبت النقطه الی الخط که نسبت الخط الی السطح. خط در طرف اول منصوب الیه، در طرف اخرى منصوب هست. نسبت نقطه به خط مانند نسبت خط به سطح. چرا؟ برای اینکه نقطه حالا به قول فلاسفه نفاد خط هست، پایان خط هست، طرف خطه. آخر خط رو میگن چی؟ نقطه. البته نقطه فلسفی با نقطه ریاضی با هم اشتراک لفظی است. نقطه ریاضی دارای بعده، طول و عرض و عمق دارد. ما یه نقطه وقتی تلوی تخته میگذاریم هم طول داره، هم عرض داره، هم عمق داره. و حال اینکه نقطه فلسفی نه طول دارد، نه عرض دارد و نه عمق دارد، طرف خطه. لذا میگن امر عدمی است، معدوم نیست، امر عدمی است. بین معدوم و امر عدمی فرقه، تو بحثای فلسفی باید بحث کنیم. لذا نسبت نقطه به خط نسبت خط به سطحه. همینجور که پایان سطح چیه؟ خطه دیگه. یه سطح رو شما در نظر بگیرین، پایان این سطح چیه؟ خط. و پایان خط چیه؟ نقطه. و چه تشابهشون در چیه؟ در این که اینها نفاد یک دیگر هستن، پایان یک دیگر هستن، طرف یک دیگر هستن در متصله، که یکی در اینشی منصوبه، یکی منصوبون اینه. اصلا تکرار نشده اونجا هیچ عددی. حالا میخوام به منفصله برسیم. در منفصله گفتیم اصلا شیء واحدی بین طرفین موجود نیست. چرا؟ نسبت هست. گفتیم شیء. آره. اگر شیء واحدی بین طرفین موجود بود متصل هست. حالا این شیء واحد یا در هر دو طرف منصوب هست، یا منصوب الی یا منصوب و منصوب الی، و یا این که اصلا شیء واحد بین طرفین موجود نسبت میگیم نسبت منفصله. این نسبت منفصله مانند چی؟ نسبت الاربعه الى ثمانیه که نسبت ثلاثه الى سته. تمام بحث و اما تطبیق. پس سه تا فائده داشت این عدات چهارم، قدرت بر تشابه. سه تا فائده داشت. فائده شون بگین. یکی برای بحث حد هست دیگه، رسم نداریم. چرا؟ اینکه اونجا عرضه عام اصلا نیست. و بحث تمثیل. و یکی هم بحث اینکه خط ادعای فاروقیت میکند و ما ادعای تشابه میکنیم و دلیل از اون میخواییم، و چون دلیل نمی آورد حسابتا که حرف ما صحیح است، این خودش مغالبه است. و اما تطبیق لوشته به هل لفظون، اگر این منطقه با ما بخونین انشاءالله اینجور بخونین و بفهمین، 7-8 سال مجتهدین انشاءالله. آقا بیشتر از 7-8 سال آدم نیاز نداره برای اجتهاد. اگر بفهمه چجوری باید درس بخونه، کدوم درس ها رو بخونه، کدوم درس ها رو مطالعه بکنه، اجتهاد خیلی چیز مشکلی نیست. آدم همینجور که الان منطق رو میخونین، به تمام مباحث منطق انشالله سیطره پیدا میکنید بعد از منطق، همینجور اصولش آدم میخونه، همینجور فلسفهشو میخونه، همینجور فقهشو. البته فقه خودش یه شمهی میخواهد، تا شمه انسان نداشته باشه فقیه نمیشه. بعضا میبینی بدون اصلا فقه خواندن خودشون فقیه هستند، اون شمه مهمه، مگر نه با اصول فقه خواندن انسان فقیه نمیشه، اون خودش یه عنایت ویژه‌ای میخواد. ولی اصولی میتوانیم بشویم، منطقی میتوانیم بشویم، فیلسوف میتوانیم بشویم، ولی فقیه نمیتوانیم بشویم. فقیه یه چیزی هست که انتصابی است، اکتسابی نیست، از اون طرف باید افاضه بشه. حالا شما هی منطق بخون، هی فلسفه بخون، بالاخره تو همین خطکش خودت میمانی، تو خطکش اصول خودت میمانی، توی خطکش منطق خودت میمانی، تا شمه فقاهت نباشد. لذا فقاهت رو به هر کسی نمیدم. فقیه به معنای حقیقت کلمه که از انگشتان دست تجاوز نمی کند، نه این فقیه هایی که حالا به شما هستم یه جواهر آدم میخونه چی میکنه میگه آقا مجتهد شده، نه این نه. فقیه یعنی حضرت امام، فقیه یعنی حضرت آیت الله العظما خامنه ای. خب و اما تطبیق لوشته به هر لفظون فی کونهی مشترک لفظیان او معنویان، اگر اشتباه شد که لفظ مشترک لفظی یا معنوی، فانه قد یمکن رفع الاشتباه به رجوع الى اختلاف لفظ به حسب اختلاف اعتبارات. می توانید رفع رجوع بکنیم از این اشتباه به اختلاف اعتبارات، که این اختلاف اعتبارات رو اینجا دو طریق رو اینجا میگه مرحوم مظفر. بفرمایید تعدد تقابل دال بر تعدد معنو و تعدد جمع دال بر تعدد معن، مثل کلمت قوه فانها تستعمل به معنی القدره یک معنا، که قولنا قوت المشی و القیام مثلا، که اینجوری قوت به معنای قدرت است، و تستعمل به معنی القابلیه و تحیع للوجود، قابلیت امکان استعدادی، امکان استعدادی نه امکان ماهوی، مثل قولنا الاخرس ناطقون بالقوه، لال ناطق است بالقوه یعنی قابلیت نطق را دارد، و البذره شجرتون بالقوه. خب حالا شک میکنیم که آیا این قابلیت و قدرت در معنای قدرت که استعمال میشوند آیا به نحو اشتراک لفظی هستن یا اشتراک معنوی. فلو شککنا فی انها موضوعتون لمعنن اعم که بشود مشترک معنوی، او لکل من المعنیین الاهده، یا این که هر کدوم از اینها معنای الاهده دارن یعنی متعدد هستند، فا انهو یمکنو ان نقیس لفظ الا ما یقابلو، اینو مقایسه بکنیم با مقابلش. اگر تعدد تقابل داشت پس اشتراک لفظیست، اگر تعدد تقابل نداشت پس اشتراک معنوی هست. فنرا فی المثال ان اللفظ به حسب کل معنن یقابله لفظ آخر، یقابله خبر از ان. فنرا فی المثال ان اللفظ به حسب کل معنن یقابله لفظ آخر، مقابل هر معنایی یک لفظ آخر هست، و لیس له مقابل واحد، فمقابل القوه بالمعنى الاول از ضعف، و مقابلها بالمعنى الثاني ال فعلیه، و لتعدد تقابل نستظهر ان لها معنیین، دو تا معنا دارن میشه اشتراک لفظی، لا معنا واحد و الا لکان لها مقابل واحد. این اشتراک معنوی هم که اینجا گفت اشتراک معنوی ادبی بود یا عقلی؟ عقلی بود، اصلا کاری به وحدت وضع و تعدد وضع نداشت، وحدت معنا و تعدد معنا رو ملاحظه کرد. قاعده دوم که آیا ببینیم اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی است، و کذالک یمکن ان نستظهر ان للفظ معنیین على نحو الاشتراک لفظی اذا تعدد جمعها به تعدد معناها. تعدد جمع دال بر تعدد معنا است، یعنی دال بر اشتراک لفظی است. مثل لفظت امر فانها به معنا شیء تجمع على امور، اگر به معنای شم باشه اگر به معنای شی باشد جمعش می شود امور، و به معنا طلب الفعل تجمع على اوامر. فلوکان لها معنن واحدون، این بگین آقا این چه استدلالیه؟ فلوکان لها معنن واحدون مشترکون لکان لها جمعون واحد و تالی باطل فل مقدم مثل و قیاس استثنائی. اگر معنای واحد مشترک داشتن میباید جمعشون واحد باشد، و حال اینکه جمع اینها واحد نیست و تالی باطل فل مقدم مثل. ثم ان کثیرن، از اینجا میگه آقا فائده این عدات ثانی این هست که شما دوچار نزاع لفظی نمیشوید، دوچار نزاع لفظی نمیشه. چرا اونجا گفته و الا لکان له مقابل واحد. ثم ان کثیرن ما تقع المنازعات به سبب عدم تحقیق معنی لفظ. کثیرن ما می شود که منازعات به خاطر اینکه هست ما به الفاظ آنطور که باید شاید تحقیق نکردیم. فینهو کل فریق من المتنازعین منحن من معنی لفظ غیر ما ینهوهو الفریق الاخر. قصد می کند هر فریقی از این متنازعین مقصودی را این اسم مفعول از نهاینهو هست، مقصودی را که اون فریق دیگر چیز دیگری را قصد می کنند. و یتخیل کل منهما ان المقصود لهما معنن واحد، و تخیل می کنند که یک چیز را قصد کردند. هو موضع الخلاف بینهما، و اون موضع خلافشون هست، و حال اینکه اینطور نیست. و من له خبرت فی احوال لفظ یستتی و ان یکشف مثل حاضه مغالطات. کسی که اهل خبره و خبره هست در این احوال الفاظ میتواند این استطاعت رو پیدا بکند در کشف این مغالطه، که اینا دوچار مغالطه لفظ شده اند. و یوقع و تصالح بین الفریقین، همون بحث عنب و انگور و اون چی ترکی چی میگن؟ اوزگون نمیدونم. نزاع لفظی میشود. و یمکنو تمثیل میزنه، یک مثال کلامی برای شما میاره، که بعضی میگن رؤیت الله جایز و بعضی میگن رؤیت الله مستحیل. هر دوتا یک چیز میگوین، یکی رؤیت قلبی را میگوید و یکی رؤیت بصری را. و یمکنو تمثیل لذالک بالنزاع فی مسئله جواز رؤیت الله فیمکنو ان یرید من یجیز الرؤیه هی رؤیت القلبیه ایل ادراک بالعقل. بینما در حالی که ان المقصود لمن یحیلها، کسی که محال میداند اون رؤیت را، هی رؤیت به معنی الادراک بالبصر، ادراک بصری را میگوید. فتفصیل معنى الرؤيا و بيان ان لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطه. و هكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الابحاث و هذا من فوائد هذه الادات. پس از فوائد این ادات دوم این هست که ما دچار نزاع لفظی نمیشویم. الادات الثالثه، خب الحمدلله وقت داریم ولی حال نداریم، شما چه کار رو کنیم؟ جهنم ایرانی ها همینه دیگه، یا حال ندارن یا وقت ندارن. الادات و سالسه، بابا میگن ما چقدر درس میخونیم، من بعضی وقتا تأسف میخونم به حال حوزه که این همه میام، این همه آمده شد، این همه تأثیریات، من درسای مفیدم، چون حتی خطاله هم که درس میرم سعی میکنم یک جلسه هم غیبت نکنم. مفید مفید که دیگه کلاس میریم همه بحثا رو میریم 120 جلسه نهایتا درس داشته باشیم. 120 جلسه، 365 روز 120 جلسه. حالا این هم با این همه به شما عرض کنم، لذا حداقل این 120 روز رو انشاءالله خوب بخونیم. حالا شما هم که پنجشنبه ها تعطیلیم، الادات و سالسه درسای دیگه تون صبحای پنجشنبه هستیم، فقط همین منطق شهید شده. خب بعد جورش اینجا بکشیم، اینجا بخاطر بعد از وجهش بخاطر بعد از بردنش، ولی فکر میکنم اون چیزی که چی باشه بخاطر منطق بودنش هم حسان خسته میشین. الادات و سالسه القدرت و القوه على تمییز بین المتشابهات، ما به الامتیاز بین اشیا را قدرت داشته باشد اختناس بکند، سوا اون کان تمییز بل فصول او به غیر فصول، که بشود عرضی خاص. و تحصل و حاضه القوه اگل ملکه به سیفی طلب الفروق بین الاشیاء المتشابهه تشابهن قریبن. آقا این کتاب فروق اللغویه رو حتما حتی اگر میشه بحثش بکنیم، کتاب بسیار مهمی است. فروق اللغویه تو فقه اللغت حتما باید این کتابو بخونیم. فرقهای بین لغات، میبینین لغاتی که خیلی نزدیک به هم هستن اونجا فرق اجتهادی بین لغات را گفته. یه کتابی هست که معمولا توی تفسیر بهش استناد میشه، کنار مغنی و لبیب، انشاءالله که سال آینده میخونیم حتما این کتابو مطالعه بکنیم، فروق اللغویه. و تظهر و فائدتو، بله کجا رفتیم، فی طلب الفروق بین الاشیاء المتشابهه تشابها قریبا، لا سیما فی تحصیل وجوه اختلاف احکام شیء واحد. اونجایی که یک شیء واحد هست شما بیاید وجوه اختلافش رو بگید، یه قدرت پیدا میکنین که این ملکه برای شما حاصل بشود. بل تحصل به طلب المباینه بین الاشیاء المتشابهه بالجنس، اونجایی که تشابه اجناسی دارن شما بیان فرقشون بگین، یعنی اینها در جنس با هم مشترک هستن، مانند حیوانیت بگیم آقا این مثلا انسان هست که ناطق هست، اون یکی مثلا چی هست، اسد هست، مفترس هست، الاخر، همین دوتا رو میدونیم، بقیهش رو هم اقتناس بکنیم. فوائد این چی هست، فوائدش، و تظهر و فائدت و حاضه الاداد فی تحصیل الفصول و الخواص للاشیا فیستعین به ذالک علی الحدود و رسوم. این فائده اولش. فائده دوم، و تظهر الفائده للمجادل کما لودع خصمه مثلا ان شیئین لهما حکم واحد به اعتبار تشابههما. خصم ادعای تشابه بین اینها میکنه، میگه حکمش واحد هست، با حال اینکه این میتواند بگه آقا بین اینها فرق هست. فیقیس و احدهما علی الاخر، مقایسه میکند. این قیاس یعنی تمثیل، قیاس اصولی است که بشه بعد همون تمثیل منطقی. پس قیاس میکند یکی از اینها رو بر دیگری، او ان الحکم ثابت للعامل شامل لهما، یا این که میگوید حکم ثابته برای این عام شامل برای این دو شیء متشابه هست. فانه ای المجادل اذا ميز بينهما و كشف ما بينهما من فروق که تقتضی اختلاف احکامهما، جواب از اذا ينكشف اشتباه الخصم. ولی اگر مجادل بیاد میز بده بین این دوتا و کشف بکنه بین این دوتا فروقی را که مقتضی اختلاف بین احکامشان باشد، جوابشی یعنی کشف و اشتباه الخصم، اشتباه خصم کشف می شود. و یقال له مثلا ان قیاسک الذی ادعیته قیاس مع الفارق، این قیاسی که شما داری میاری، تمثیلی که شما میاری قیاس مع الفارق هست. مثاله، مثال میزنه، مثالش در بحث حسن و قبح عقلی. ما تقدمه، هر وقت خسته شدین بگین که من بیشتر بخونم. مثاله ما تقدم فی بحث المشهورات فی دعوا منکر الحسن و القبح العقلیین، اونجایی که کسی که انکار حسن و قبح عقلی را میکرد یک استدلال میورد به قیاس استثنایی، از استدل علی ذالک بانه لو کان عقلیا، ببینید قیاس استثنایی، اگر این حسن و قوه عقلی باشد، لما کان فرق بینه و بین حکم العقل و ان الکل اعظم من الجزء و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر حسن و قوه عقلی باشد فرقی نباید باشد بین العدل و حسنون و الکل اعظم من الجزء و تالی باطل فل مقدم مثلو. مع ان الفرق بینهما ظاهر، و حال اینکه بین اینها فرق هست، فاعتقد المستدل ان حکم العقل في المسالتين من نوع واحد. این مستدل که همون انکار حسن و قوه عقلی را میکند، تخیل کرده که حکم عقل در این دوتا مسئله واحد است، یعنی قائل به تشابه بوده، و استدل به وجود الفرق على انکار حکم العقل في مساله الحسن والقوه، لذا استدلال میکنه به وجود فرق بین این دوتا برای انکار حسن و قوه عقلی. و حال این که شما میتونید بگین از همون اول بین اینها تشابهی نیست، بلکه بین اینها تفارق هست. و قد اوضحنا هناک الفرق بین العقلین، قبلا واضح کردیم که بین این دوتا عقل فرق هست، یکی عقل نظری و یکی عقل عملی هست. و بین الحکمین، بین دوتا حکم هم فرق هست، یکی جز مشهورات خاصه و یکی جز اولیات. حتی کسی سر کلاس هست یا نیست؟ یه سری تکون بدین حداقل. و قد اوضحنا هناک الفرق بین العقلیین و بین الحکمین به ما ابتلا قیاسه، که باعث ابطال قیاسش بشود. فکان قیاسا مع الفارق، بنابراین میگیم قیاست مع الفارق هست. و هذا المثال احد و موارد الانتفاع و هذه الاعداد، الاعداد الاربعه. بالاتر از این آقا مطمئن باشین ریاضتی شما نداریم. این که حالا مثل هندی ها برین روی خدمت شما عرض بشه میخ سیخدار یا میخدار بخوابین، مطمئن باشین این ریاضت بیشتر شما رو میرسونه به جایی که باید برسونه، لذا اینها رو به چشم ریاضت هم میشه نگاه کرد. جانم الاداه الاربعه، هنوز 6 دقیقه وقت داریم. الاداه الرابعه، القدرت علی بیان تشابه بین الاشیاء المختلفه عجز الاداه الثالثه، سواء کان تشابه بالذاتیات که بشود جنس، او بالعرضیات که بشود عرضی عام. و تحصل هذه القدره ای الملكه به طلب وجوه تشابه بین الامور المتباعده جدا، بین اون دو تا چیزی که تباعد زیاد دارن بیان بچه تشابه حال میشین، مثلا بین کم و کیف بچه تشابهشون در چیه؟ در آب. هر دو تا عرض هستن. مثلا اول متجانسه، چیزهایی که به شما از کنم بیان در جنس با هم تشابه داشته باشند، و به تحصیل ما به اشتراک بین الاشیا و امکان امرن عدمی، یا حتی تشابه بین دو شیء مفارق حتی وش شبشون یک امر عدمی باشه. مثالی که زده مانند این که جوهر و کم یک وجه تشابه دارن، اونم لا ضد لهما، البته این ضد ضد فلسفی است، ضد منطقی نیست. ما اینها رو هم توضیح دادیم بین ضد منطقی و ضد فلسفی فرقه. ضد منطقی چی بود؟ توارد شیئین علی موضوع واحد، و یکیشون هم وجودی هست و یکم یکی امر عدمی هست، مانند سیاه و سفید که توارد بر شیء واحد پیدا میکنن، توارد بر شیء واحد پیدا نمیکنن. اما توی بحث فلسفی میگه آقا توارد شیئین علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف، بین اینها باید غایت خلاف و اختلاف باشد، درسته؟ خب اگر بین اینها غایت خلاف باشد، ببخشید این ضد ضد میشه چی؟ بله، بینشون ضد فلسفی نیست، بله ضد منطقی هست. یعنی مثلا بین عدد یک و عدد مثلا یک میلیون ضد منطقی هست، ضد هستن. بله نه نه، این اشتراک جوهر و عرض دقت بکنین، یعنی دوتا جوهر با هم ضد نیستن. یعنی نمیتونین بگین آقا جوهر آب مثلا با جوهر خاک با هم ضدن. اصلا چرا؟ برای اینکه توی فلسفه میگن بینشون غایت الخلاف نیست. ولی اگر این قید غایت الخلاف رو برداریم، بین این دوتا میتواند ضد منطقی باشد. لذا اینکه میگه بین جواهر ضد نیست، ضد فلسفی است. بین کم، یعنی بین اعداد، حالا کم متصل داریم البته، کم منفصل داریم، اینا هم مفصل توی فلسفه بحث میکنن. بین کم میگن ضد نیست. چرا؟ برای اینکه بینشون غایت الخلاف نیست. یعنی شما هر کمی رو در نظر بگیرین میتونین مازاد بر اون هم در نظر بگیرین. لذا منظور از این ضدی که مثال زده، ضد فلسفی است که بینهما غایت الخلاف باشد. میگن اگر این نباشد اتفاقا ضد هست. بین کم میتونیم بگیم ضده، بین دو تا جوهر میتوانیم بگوییم ضد هست. البته بین دو تا جوهر هم که ضده، اینم دقت بکنیم، بعضی اشکال کردن که دو تا جوهر که اصلا توارد بر موضوع پیدا نمی کنن. دقت میکنین؟ چون اصلا جوهر لافی موضوع هست. مرحوم صدر شیرازی در شواهد و ربوبیه میگه آقا منظور از این موضوع، موضوع بالمعنی الاعمه، شامل محل هم میشود، لذا جواهر هم شامل میشه، چون جواهر بر محل توارد پیدا میکنن گرچه موضوع ندارن. صورت جوهری محلش ماده هست، اینا بحثای فلسفی هست. میتونیم بگیم ماده تا صورت شیعی توارد بر چی پیدا بکنن؟ یک محل واحد که منام ماده باشد. حالا بین اینها آیا ضد هست یا نیست؟ بفرمایید. ضد منطقی هست، ولی کن ضد فلسفی نیست، چون ضد فلسفی باید بینهما غایت الخلاف باشد و بین هیچ دو جوهری نمیتونیم بگیم اینها دیگه غایت الخلاف. این نکته رو بگم دیگه تمام کنم. پس خوب دقت بکنید، اگر اینجا تضاد و معنای این بگیریم توارد بر موضوع واحد، این موضوع به معنای موضوع بالمعنی الاخص باشد که شامل محل نشود، اصلا جواهر را شامل نمی شود به نحو طالبه به انتفاع موضوع، فقط سخن خارج. ولیکن اگر موضوع موضوع بالمعنی بفرمایید اعم باشد که شامل محل بشود، مقتضی هست که جواهر را شامل بشود، ولی چند در فلسفه مقتضی مبتلا به بفرمایید مانع هست. چرا؟ برای اینکه بینهما غایت الخلاق نیست. ولی توی منطق اشکال نداره بگیم آقا بین این جوهر و این جوهر چی هست؟ تضاد هست. اینها رو خوب دقت بفرمایید. خب اونجا که صفت میگن، اونجا بعضیا گفتن آقا چرا اینجور گفتین که فقط شامل اعراض بشه؟ دو تا جواهر هم میتونن با هم ضدیت داشته باشه. مثلا ما توی عرف میگیم که آقا میگیم این جوهر ضدی این جوهر هست، با حال این که فقط شامل اعراض نمیشود. لذا منظور از اون موضوع هم از موضوع محله. محل میتونه مادهی باشد که صور جوهری بر او توارد پیدا بکنه. بعضی به همین اشکال کردن، مرحوم صدر به همین تعریف اشکال میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.